ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه اعلام کرد نیروهایش امروز از گرجستان خارج می شوند. عراق از ایالات متحده آمریکا خواست نیروهایش را تا پایان سال 2011 به طور کامل از آن کشور خارج کند. و دزدان دریایی دو کشتی ایرانی و ژاپنی را در سواحل سومالی در خلیج عدن ربودند. ساعت 8 بامداد است به وقت ایران و آنچه می شنوید مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا است. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز جمعه اول شهریور ماه 1387 برابر است با 22 اوت 2008 میلادی. هر جا هستید از اینکه در این روز تعطیل، در این روز آدینه رادیو فردا را برای آگاه شدن از تازه‌های ایران و جهان انتخاب کرده اید و من و سایر همکاران در رادیو فردا بسیار خوشحالیم. پیش از هر چیز مطابق معمول تازه‌های جهان را می‌شنویم از کیان معنوی.
با درودی دوباره. روسیه میگوید بر مبنای توافق آتش‌بس پیشنهادی فرانسه نیروهایش را تا شامگاه امروز جمعه از گرجستان خارج می‌کند. به گفته مقام‌های دفاعی روسیه، نیروهای روسیه قرار است امروز جمعه به منطقه اوستیای جنوبی انتقال پیدا کنند و سپس در مدت 10 روز به خاک روسیه بازگردند. مقام‌های دفاعی روسیه هرچند اعلام کردند صلح‌بانان روسیه در اوستیای جنوبی و مناطق امنیتی حائل اطراف آن باقی می‌مانند. در همین حال میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفته است وجود مناطق امنیتی حائل در خاک گرجستان را تحمل نخواهد کرد. در تحول دیگر بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد هیئتی را برای ارزیابی هزینه خسارت‌های جنگ به گرجستان بفرستد. این بانک همچنین در صدد است سرمایه ایرانیز برای بازسازی گرجستان در نظر بگیرد. از سوی دیگر لایحه پیشنهادی روسیه برای پایان دادن به مناقشه با گرجستان در شورای امنیت با مخالفت روبرو شد. بنابر گزارش‌ها ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعضای دیگر دارای حق وتو در شورای امنیت بدون اینکه در لایحه پیشنهادی روسیه نامی از تمامیت ارضی گرجستان برده نشده است، ببخشید، به دلیل اینکه در لایحه پیشنهادی روسیه نامی از تمامیت ارضی گرجستان برده نشده با آن مخالفت کردند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت دلیل اینکه روسیه در لایحه پیشنهادی خود نامی از تمامیت ارضی گرجستان نبرده است این است که در طرح 6 ماده‌ای آتش‌بس فرانسه که روسیه و گرجستان با آن موافقت کردند نیز تمامیت ارضی گرجستان قید نشده است.
Some were asking in consultation today why there is no reference to territorial integrity in our draft resolution.
در همین حال روسیه نیز با لایحه پیشنهادی فرانسه به دلیل اینکه در این لایحه از 6 ماده طرح آتش‌بس نامی برده نشده مخالفت کرد. شورای امنیت سازمان ملل هنوز موفق نشده است به قطعنامه یا بیانیه‌ای در خصوص کمک به پایان دادن بحران گرجستان دست یابد. عراق و ایالات متحده آمریکا در بغداد در مورد آینده نیروهای آمریکایی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان گفتگوهای روز پنجشنبه کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رهبران عراقی در بغداد طرفین به توافق‌های دست یافتند، اما هنوز در مورد یک جدول کامل زمانبندی شده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق به نتیجه نرسیدند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفت مذاکره کنندگان عراقی پیشنهاد دادند که نیروهای آمریکایی حفاظت شهرها و روستاهای عراقی را تا نیمه سال آینده به ارتش عراق واگذار کنند و ارتش آمریکا نیز تا سال 2011 به طور کامل عراق را ترک کند. و مرکز گزارش راهزنی‌های دریایی وابسته به دفتر بین‌المللی حمل و نقل دریایی می‌گوید دزدان دریایی 2 کشتی ایرانی و ژاپنی را در سواحل سومالی در خلیج عدن ربودند. این 2 کشتی بین ساعت 10 و 11 روز پنجشنبه ربوده شدند. نام 2 کشتی هنوز اعلام نشده است.
با سپاس کیان معنوی بود با نگاهی به تازه های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی می شنوید. مدیر عامل بانک ملت ایران میگوید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کمی فشار آورده اما اوضاع را مختل نکرده. واردات گندم از آمریکا پس از 3 دهه. آیا گندم آمریکایی به سفره ایرانیان باز می‌گردد؟ نگاهی به کارنامه هنری تورج نگهبان، ترانه‌سرای نامدار که در 76 سالگی درگذشت. گزارش های دیگری هم داریم، از جمله گزارش ورزشی در روزی که هواداران تیم ایران همچنان در انتظار یک مدال المپیک دیگر. با ما بمانید تا پایان این بخش خبری رأس ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. در پی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد محدودیت برای بانک‌های ایرانی در سطح جهان، مدیر عامل بانک ملت در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گفته که فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مختل نشده، زیرا بانک‌های دیگری جایگزین بانک‌هایی شدند که از همکاری با ایران خودداری کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بانک ملت سومین بانک بزرگ دولتی ایران میکوشد با برقراری ارتباط با بانک‌های کوچک و متوسط بر تحریم‌های تحت حمایت آمریکا چیره شود. مدیر عامل بانک ملت به روزنامه فاینانشال تایمز گفت تحریم‌های آمریکا در منزوی ساختن و عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه بین‌المللی بانک‌ها ناموفق بوده و ایران به سرعت در حال جایگزین کردن بانک‌های جدید است. ایالات متحده در ماه اکتبر به منظور مسدود کردن راه دسترسی ایران به دلار و سیستم بانکی آمریکا تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه سه بانک ملی، صادرات و ملت اعمال کرد. تحلیلگران معتقدند تحریم‌های اقتصادی بسیار بیشتر از تحریم‌های سازمان ملل به ایران ضربه زده، زیرا تحریم‌های سازمان ملل عمدتاً بر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران متمرکز بوده است. مدیر عامل بانک ملت گفت تحریم‌های آمریکا در آغاز منجر به یک سری فشارهای منفی بر اعتبار بانک شد، ولی در عمل نتوانست باعث توقف فعالیت‌ها شود. وی افزود که بانک ملت در حال حاضر با چند بانک مهم اروپایی، آسیایی و آفریقایی کار می‌کند، ولی از بردن نام بانک‌های مذکور خودداری کرد. سیاستمداران غربی ضمن قبول این نکته که ایران توانسته است به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهد، تأکید می‌کنند این فعالیت‌ها برای ایران بسیار پرزحمت، وقت‌گیر و پرهزینه تمام شده است. آنها معتقدند این مشکلات مانع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران شده است. اخیراً فرانسه و انگلیس نیز با آمریکا همصدا شده‌اند که بانک‌های ایرانی در فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و حمایت از تروریسم نقش داشته‌اند، هرچند ایران این ادعاها را رد می‌کند. اروپا که در جستجوی یافتن راهی برای تحریم اقتصادی ایران خارج از چارچوب‌های سازمان ملل بود، از ماه ژوئن حدود 3 ماه پیش مانع فعالیت‌های اقتصادی بانک ملی، بزرگترین بانک ایران در قلمرو اتحادیه اروپا شد. اروپا همچنین به آن دسته از مؤسسات اقتصادی که با بانک‌های ایرانی ارتباط دارند هشدار داد که فعالیت‌هایشان به دقت تحت نظر قرار می‌گیرد. بانک ملت دارای 6 شعبه خارج از ایران است. این بانک همچنین دارای یک بانک فرعی به نام بانک بین‌المللی پرسیا در لندن است که هنوز به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. مدیر عامل بانک ملت گفت برای بانک‌های خارجی که از همکاری اقتصادی با ایران صرف نظر کرده اند، سخت خواهد بود که دوباره به برقراری ارتباط با ایران بپردازند. وی گفت گردش معاملات برای بانک‌های خارجی در صورت تصمیم به ورود به بازار ایران می‌تواند به 40% برسد که 2 برابر بیشتر از اروپاست. آقای دیوانداری بانک‌های خارجی را تشویق به پیوستن به برنامه قریب الوقوع خصوصی سازی بانک ملت کرد و یادآوری نمود که ایران دارای نقش مهمی از نقطه نظر جغرافیایی سیاسی و منابع عظیم انرژی است.
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اندکی فشار آورده، اما اوضاع را مختل نکرده است. این نظر مدیر عامل بانک ملت ایران است در گفتگویی که داشته با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن. با این حال شمار زیادی از شهروندان ایران نظر دیگری دارند، از جمله بسیاری از شهروندان که شنونده رادیو فردا هستند و تا کنون نظراتشان را در این باره اظهار کردند. اما پس از 3 دهه که از قطع رابطه رسمی ایران و آمریکا می‌گذرد، بنا به تازه‌ترین خبرها دولت جمهوری اسلامی به منظور جبران کمبود گندم، واردات انبوه این محصول کشاورزی از ایالات متحده آمریکا را از سر گرفته است. از اواسط خرداد ماه امسال ایران بیش از 1,000,000 تن گندم از آمریکا خریداری کرده که در نوع خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. توضیحات بیشتر را از حسین آریان میشنویم.
این میزان گندم که برابر 3-4% صادرات سالانه گندم آمریکاست، به کشوری چون ایران صادر می‌شود که آمریکا مدت‌های مدیدی است با آن رابطه بازرگانی ندارد. با این وجود، به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا، تحریم‌های آمریکا مانع از صادرات محصولات کشاورزی به ایران نیست و صادرکنندگان فرآورده‌های کشاورزی در آمریکا به آسانی می‌توانند با طرف‌های ایرانی تجارت کنند. این روزنامه با استناد به برآوردهای وزارت کشاورزی آمریکا می‌نویسد خشکسالی در ایران یک سوم تولیدات کشاورزی این کشور را کاهش داده و پیش بینی می‌شود که در سال زراعی جاری تولید گندم ایران از 10 میلیون تن تجاوز نکند. حالان که این کشور در سال گذشته زراعی توانسته بود اندکی کمتر از 15 میلیون تن گندم تولید کند. در چنین شرایطی دولت ایران راهی ندارد به جز اینکه 4.5 میلیون تن گندم از خارج خریداری کند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌نویسد صادرات به ایران نشانگر تمایل دولت آمریکا به نزدیک شدن بیشتر به مردم این کشور است. اگرچه صدور تکنولوژی‌های خاص به رژیم جمهوری اسلامی قدغن است، اما راه داد و ستد مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و دارویی همچنان باز است. قابل توجه این که مجید پارسانیا، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در 17 مرداد رسماً اعلام کرد که از ابتدای شهریور سال جاری واردات گندم شروع می‌شود و این میزان ماهیانه به 1 میلیون تن خواهد رسید. وی در پاسخ به اینکه واردات گندم از کدام کشورها صورت می‌گیرد گفت ما خود را وابسته به هیچ کشوری نمی‌دانیم و از منابع متنوع خرید می‌کنیم و این در حالی است که محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال با قاطعیت گفته بود ایران در سال جاری به هیچ عنوان قصد واردات گندم از خارج را ندارد.
گزارشی بوده از حسین آریان در ارتباط با گزارش هایی که منتشر شده و نشان می دهد که واردات گندم از آمریکا به سوی ایران پس از حدود 3 دهه بار دیگر از سر گرفته شده است.
صبحانه می خورید؟
مسافرت می کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی مانید.
ما و شما
رادیو فردا.
ساعت 8:12 بامداد روز جمعه است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. در حالی که مذاکرات غیر مستقیم صلح میان سوریه و اسرائیل ادامه دارد، وزیر خارجه اسرائیل از فروش تسلیحاتی روسیه به سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته فروش موشک‌های دوربرد به دمشق می‌تواند ثبات منطقه را دگرگون کند. از دیگر سو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در دیدارش با دمیتری مدودیف همتای روس خود از اقدامات نظامی اخیر روسیه در گرجستان حمایت کرد. حسین قویمی از رادیو فردا با جزئیات بیشتر.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدارش با دمیتری مدودیف همتای روسش در شهر ساحلی بخاروفروچی از اقدام نظامی روسیه در گرجستان حمایت کرد. آقای اسد گفت به اعتقاد ما روسیه به تحریکات گرجستان واکنش قانونی نشان داده است و با اقدامها برای خدشه‌دار کردن موقعیت روسیه مخالفت کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سوریه علاقمند به خرید هواپیماهای نظامی و سیستم دفاع موشکی زمین به هوا و موشکهای ضد تانک از روسیه است. دولت آمریکا در گذشته بارها به مسکو هشدار داده بود از فروش ابزار نظامی به دمشق متحد روسیه در دوران جنگ سرد خودداری کند. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا دولت‌های چون سوریه را از بهترین شرکای روسیه می‌داند.
رژیم‌های نظیر رژیم جمهوری اسلامی، نظیر سودان، نظیر سوریه، این رژیم هایی که در واقع به علت عملکرد و سیاست هاشون در انزوا قرار گرفتن می توانند بهترین شرکا برای روسیه باشند. هم به عنوان یک شریک به اینا نگاه بکنه، هم تامین کننده اسلحه‌شون باشه و از همه بالاتر به عنوان برگه هایی از اینها استفاده بکنه در برابر غرب و به ویژه ایالات متحده.
سوریه که یکی از دشمنان اسرائیل در خاورمیانه محسوب می شود، از سوی دولت آمریکا متهم به حمایت از تروریسم بین المللی شده است. روز چهارشنبه بشار اسد در مصاحبه با روزنامه کمرسانت چاپ مسکو به نقش اسرائیل و مشاوره نظامی گرجستان با اسرائیل اشاره کرد و افزود این گونه مسائل کشورهای چون سوریه را ترغیب به افزایش همکاری با روسیه می کند. دکتر نوریزاده میگوید دولت جمهوری اسلامی به صورت غیررسمی از حمله روسیه به گرجستان خوشنود بود.
جمهوری اسلامی هم این کار رو کرد، منتها اگر به صورت خیلی آشکار و صریح و رسمی نبود، خوشنودی خود رو از آن وضعی که اتفاق افتاد پنهان نکردن. رژیم‌های غیر منتخب منطقه، اینها چه دوستی بهتر از روسیه و آقای پوتین و مدویدیو پیدا خواهند کرد که هیچگاه در اصالت اونا و مشروعیت اونا سوالی نمی‌کنه، نه راجع به حقوق بشر صحبت میکنه نه چیزی، بلکه آماده است بهشون از طریق فروش دلاراشون رو بگیره و دوست و رفیقشون باشه. در این حال اینا برای روسیه هم میتونن برگه هایی باشن در جدالی که دارن یا در رویارویی که با غرب داره ازشون استفاده کنه. همین دو روز پیش بود که روس‌ها صحبت از این کردن که اگر غرب اصرار بکنه بر عضویت گرجستان در ناتو و گرجستان وارد ناتو بشه، اونها هم به قطعنامه‌های علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت رأی منفی خواهند داد و وتو خواهند کرد. پس داره از برگه ایران استفاده میکنه برای امتیاز گرفتن در جای دیگر، کمان که تا امروز امضای نماینده روسیه پای سه قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شده در شورای امنیت هست.
در همین حال زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در یک کنفرانس خبری با اشاره به رابطه سوریه و ایران و همچنین حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس گفت فروش موشک‌های دوربرد به سوریه بر ضد منافع مشترک اسرائیل و روسیه و نیز دولت‌های واقع‌بین است.
سفر دو روزه بشار اسد رئیس جمهوری روسیه رئیس جمهوری سوریه به روسیه و دیدارش با همتای روس خود و تبعاتی که این سفر در پی داشته. گزارشی بود در این باره از حسین قویمی. یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد میتوانید نظرات خود را با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس به شماره 00420-603-87-4150. تکرار میکنم 00420-603-87-4150 و یا با ضبط پیام صوتیتان بر روی دستگاه تلفن پیامگیر ما که شمارش هست 00420221-1241-13. در تمام لحظات شبانه روز می توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید و پیام صوتیتان را در کوتاه‌ترین شکل ممکن بر روی آن ضبط کنید. در اینجا صدای چند شنونده را میشنویم که درباره گزارش‌های مختلفی که از رادیو فردا پخش شده به اظهار نظر پرداختند.
محمد هستم از سنگاپور. می‌خواستم به یکی از این تحلیلگرای شما که میگه روسیه اسلحه میفروشه به ایران، حقوق بشر رو ازش نمیپرسه، بپرسم اگه امریکا موقعی که به عربستان و کشورهای خلیج فارس اسلحه‌های مدرن میفروشه و میلیاردها دلار اسلحه میفروشه، سوالی از حقوق بشر میکنه که اینا تو حقوق بشر چجوریان؟ قانونای شریعت اسلامی که همه از عربستان سعودی اومده و از اون کشورها اومده و اونجا اجرا میشه.
الان ایران به جای رسیده که تمام مردم دنیا ایران را به خاطر پیشرفتش در علوم تحسین میکنند. و اگه کسی از اقتصاد ایران بناله باید بپرسه که به چه حقی آمریکا 30 سالی که میلیاردها دلار پول تک تک ملت ایران را بلاکی کرده و مرتکب تروریست اقتصاد علیه ایران شده، باید اون پولها را با سودش به ایران برگردونند.
در مورد علل ناکامی ورزشکاران ایرانی تو مسابقات المپیک میخواستم دو مطلب عرض کنم. یکی مسائل روانیه و دیگر هم سازماندهیه که بیشتر فکر میکنم سازماندهی باشه، چون که خیلی از این ورزشکاران قبلا تو مسابقات جهانی آسیایی که داشتن پیروز از میدان بیرون میومدن. حالا چرا اینجا شکست میخوردن دیگه بیشتر به نظرم همون جنبه روانی داره.
با آمدن جمهور محترم در رأس دولت نه تنها ناکامیها و نگرفتن مدال در المپیک، بلکه چراغ کشتی ما و کل ورزش ما در جهان خاموش شد. السلام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
شماره دستگاهی که شما می توانید با آن برای ما اسمس یا پیامک هم بفرستید هست 00420-603-87-4150. شنوندهی به نام رمضانی از شهر کرد در اسمس خود می نویسد ایران در المپیک به خاطر نداشتن روحیه مدال نیاورد، چون حتی یک گشت داخل شهر را از آنها دریغ کردند. علی از گچساران در اسمس خود می نویسد گچساران 40% نفت ایران را تولید می کند، ولی نه اسمی ازش هست نه امکاناتی داره، یعنی فقط نفتشو می خوان. شما می توانید درباره آنچه در ایران می گذرد یا آنچه از رادیو فردا می شنوید نظراتتان را برای ما بفرستید با اسمس 00420-603-87-41-50. اما دو روز به پایان رسمی بازی‌های المپیک 2008 پکن زمان باقی است. ایران در این شرایط با تنها مدالی که در کشتی آزاد کسب کرده، بدترین نتیجه را در تاریخ المپیک به دست آورده. تا امروز جمعه مکان ایران در جدول مدال‌ها همچنان 72 است با تک برنزی که کسب کرده و همسایه کشورهایی است که با آنها هم تک برنز کسب کردند، مانند توگو، افغانستان، ونزوئلا، مصر و اسرائیل. آخرین خبرهای ورزشی را میشنویم از حبیب روشنزاده.
امروز در 14 روز بازی‌های المپیک 2008 پکن، نگاه‌های ایرانیان به ورزش تکواندو دوخته شده و تنها شانس باقی مانده برای مدال. در طول دو هفته گذشته از 55 ورزشکار شرکت کننده ایران در بازی‌های المپیک پکن، 52 نفر حذف شدند. مراد محمدی در کشتی آزاد مدال برنز گرفت و دو نفر هم باقی ماندند، هادی سایی و هادی سپهرزاد. هادی سایی امروز در وزن 80 کیلوگرم تکواندو ابتدا به مساف دیپاک 20 از کشور نپال می رود و اگر پیروز شود در دور دوم مقابل برنده مسابقه هندوراس چین قرار خواهد گرفت. سایی که در بازی‌های المپیک 2004 آتن برنده مدال طلای تکواندو شده و پیش از آن در المپیک 2000 سیدنی مدال برنز بازی‌ها را به گردن آویخته، امروز اگر برنده مدال شود به سومین مدال المپیک خود دست خواهد یافت. در فوتبال بازی‌های المپیک در بخش زنان، تیم ملی فوتبال زنان ایالات متحده آمریکا با پیروزی 1-0 بر تیم زنان برزیل بار دیگر به مدال طلای المپیک دست یافت. آمریکا در بازی‌های المپیک 2004 آتن نیز برنده مدال طلای فوتبال زنان شده بود. در بخش مردان فینال فوتبال را فردا تیم‌های آرژانتین و نیجریه برگزار می‌کنند. در جدول رده‌بندی مدال‌ها در بازی‌های پکن، رقابت در بالای جدول میان آمریکا و چین همچنان ادامه دارد. در شمارش طلا چین پیشتاز است با 46 طلا و آمریکا با 29 طلا بعد از چین است. اما در مجموع مدال‌ها آمریکا 95 مدال دارد و چین 83 مدال. کشورهای روسیه، بریتانیا، استرالیا و آلمان سوم تا ششمند. ایران با 1 مدال برنز در رده 72 قرار دارد. بدترین مقام ظرف 60 سالی که در المپیک شرکت می کند.
توراج نگهبان، یکی از نامدارترین ترانه سرایان ایران، روز گذشته بیشتر از 24 ساعت پیش در واقع در لس آنجلس درگذشت. توراج نگهبان در دهه‌های گذشته صدها ترانه و به روایتی بیش از 1000 ترانه برای موسیقی اصیل و همچنین موسیقی پاپ ایران سروده بود. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس و گزارشی در این باره.
تورج نگهبان زاده اهواز بود و کار ترانه سرایی را در سال 1328 با سرودن شعری بر روی یکی از آهنگهای همایون خرم آغاز کرد و در سال 1340 به برنامه گلهای رادیو پیوست و در طول سالها و تا هنگام آغاز وقایعی که منجر به انقلاب در ایران شد، برای بسیاری از معروفترین خوانندگان آن دوران ترانه های بیادماندنی سرود. تورج نگهبان علاوه بر ساختن ترانه های بیشماری که راهگشای بسیاری از هنرمندان برجسته موسیقی پاپ ایرانی بوده است، در کارنامه درخشان خود برگردان اشعار فیلم معروف اشک‌ها و لبخند‌ها را هم دارد که در آن زمان در ایران به زبان فارسی ترجمه شد و پس از تبدیل به کلمات موزون به وسیله آقای نگهبان توسط ستارگان برجسته اپرای ایران برای فیلم خوانده شد.
نخوابیدم روی مهدیدم میخوام بیاد بارون
تورج نگهبان در طول 14 سال زندگی در شهر لس‌آنجلس هرچند همواره به فعالیت‌های ترانه‌سرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در رادیو و تلویزیون‌های محلی و ماهواره‌ای ادامه داد، اما هرگز از ترک وطن خوشنود نبود و این ناخوشنودی در لابلای اشعار او و در سخنان او در فیلم مستندی به نام گوگوش دختر ایران ساخته کارگردان ساکن نیویورک فرهاد زمانی به خوبی نمایان است.
در مملکت ما همه چیز هنر دستخوش کینه‌توزی ها و نظرات خصوصی مذهبیون شده، صحنه خالیه، هیچ کس نمیاد و بره، باد فقط درها رو باز بسته میکنه، نه ورود و خروج آدم ها، و من دلم از این میسوزه. یه موقعی من اسمم بین مردم مثل سلام بود، اونقدر شهرت داشت، ولی الان دلم از این میسوزه که در اوج با عالم شکسته شده.
باورم نمیشه تو اوج داره با حال من میپوسه.
در گذشت نابهنگام تورج نگهبان موجب تأثر و تأسف عمیق اعضای جامعه ایرانی ساکن لس‌آنجلس به ویژه دوستان و نزدیکانی شده است که به طور روزانه با این هنرمند همکاری داشتند. آقای فرهنگ فرحی همکار تورج نگهبان در رادیو ایران در سالهای پیش از انقلاب و در رادیو تلویزیون تصویر ایران در شهر لس‌آنجلس.
مرگ چنین حاجه نکاریش خورد. اگر الانم من میتونم با شما سخن بگم، این رو از او یاد گرفتم که تا آخرین لحظه ها سنگرش رو ترک نکرد. در رادیو بود، در تلویزیون بود، سخن از ترانه بود، به عنوان یک رسانه گسترده و فراگیر و قربت، زندگی در قربت، در بدر، جرأت بازگشت به ایران رو نداره. همه و همه از تورج یک مردی ساخته بود افسرده، از کف رفته، و از آنک وظیفه خودش میدونست که تا آخرین لحظه برای هدفهای بزرگ خودش که تعمیم فرهنگ ایران در قربت بود دبرد کنه. من دو هفته پیش گفتم راستی تورج، هرچی من دورتر بیام از تو ترانه بیشتری میبینم، تو تا به حال چند تا ترانه سرودی؟ بلا فاصله گفت بیش از 1000 تا. فکر کنید یک مردی با این همه ترانه و که کمتر خواننده شهره و پرآوازی در ایران هست که نه فقط ترانه هایی رو نخونده باشه که به شهرت و اعتبار نرسیده باشه و اعتبار خودش رو مدیون او نباشه. به همین لحاظ در گذشت او یک فاجعه بزرگه برای شعر و موسیقی معاصر، چرا که او در غنی کردن گنجینه ترانه سهم و نقشی کارساز داشت و به راستی جای او در مملکتش خالی بود.
آقای فرحی، اگر شما میخواستید یکی از ترانه های ایشون انتخاب کنید الان که آدم با اون ترانه ایشون به یاد بیاره، کدوم ترانه است؟
ترانه داریوش. کس نمیداند کدام این روز میآید، کس نمیداند کدام این روز میمیرد.
رهگذار اون سیری در دیاری روشن و تاری، رهگذار اون راهی بر فضای دوری و نزدیک، کس نمیداند کدامین روز می آید، کس نمیداند کدامین روز می میرد.
گزارشی بود درباره درگذشت تورج نگهبان، یکی از نامدارترین ترانه سرایان ایران که در سن 76 سالگی در لس‌آنجلس درگذشت، و این گزارش با صدای داریوش خواننده نامی ایرانی به پایان رسید که یکی از ترانه های تورج نگهبان را می‌خواند. در فرصت باقی مانده یادآوری می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه در ایران می‌گذرد، نظراتتان را می‌توانید برای ما ارسال کنید با SMS به شماره 00420-603-8741-50. در این فرصت چند دقیقه‌ای رضا از تهران در SMS خود برای ما نوشت ورزشکاران ما به عنوان توریست به چین رفتند، نه ورزشکار، یعنی ما در ورزش هم ضعیف هستیم، متاسفم برای خودمان. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، نیما همدان، روز خوش.
ارتباط با